بسم الله الرحمن الرحيم. ما از صحیحه ابو حمزه شمالی استفاده کردیم که اگر زن باشه برای معالجه زن، او تقدم داره برای معالجه مرد. مراجعه به طبیب مرد، زن جایز نیست مراجعه کنه به طبیب مرد مگر ضرورت اقتضا کنه. صرف این که مرد راحت تر معالجش ارفق به حال زنه، این که مجوز مراجعه به مرد نیست برای عمل معالجه. منتها این یه مقدار یه بعض توضیحات یه چیزایی میخواد که ما الان باید عرض کنیم. یه انقلتغلتی داره بس. یه مسئله اصولی است که از قدیم که ما مواجه بودیم با این مطلب، برای ما حل شده نبود، تا حالا همون معنا باقی است. او این است که مخصص اگر مخصص مردد ما بین اقل و اکثر، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، هم داریم فساق مردد شده ما بین این که مخصوص مرتکبین کبائر یا اعم از مرتکبین کبائر و صغائر. این بحث در کتب قوم هست که آیا نسبت به مرتکبین صغائر به اکرم العلماء میشه تمسک کرد یا نه. این که متداول در کتاب ها این است که بین متصل و منفصل فرق میذارن. اگر متصل باشه اکرم العلماء متصلن به او الا الفساق منهم گفته، نمیشه در مشتبه تمسک به اکرم العلماء کرد. ولی اگر منفصلن ذکر شده باشه، گفتن قدر متیقن که عبارت از فاسق کبیره است، مرتکب کبیره است، اون خارج، و مورد شک که مرتکب صغیره باشه او داخله، اخذ میکنیم به اکرم العلماء. و میگن چون در چرا تفاوت چیه؟ گفتن اگر متصل باشه لفظ ظهور در عموم پیدا نکرده، اجمال پیدا کرده، پس به عام نمیتوانیم تمسک کنیم در مشتبه. ولی منفصل باشه چون ظهور پیدا کرده، ظاهر دیگری که برای تعیین مراد مقابل اون ظهور اولی به ایسته ما نداریم، مجمل صلاحیت مقاومت با مبین نداره، پس قهرن اخذ میکنیم به عموم. این تو کفایه و جاهای دیگه هست. این ما از اول نمیفهمیدیم که ظهور منعقد شده یعنی چه. ظهور منعقد شده یعنی اماره ما داریم از اراده جدی مولا در اون جایی که منفصله، و در متصل چنین اماره‌ای نداریم. این اولا. بعد از این که به طور وافر و کثرت قریب به اتفاق عام‌هایی با تخصیص و تقیید ما داریم، چه جور میشه بگیم که اگه یه لفظ را چیز کردن ظهور داره که اراده جدی روی همه افراد رفته من غیر استثناء؟ معروف شده ما من عام من الا وقت خص، ظهور در اراده جدی و اینکه مولا روی همه مراد جدی هست، چه جور چه ظهوری داره، چه اماره بر کاشفیت هست، با اینکه ما اکثرش میبینیم که یا قیدی خورده یا تخصیصی خورده. و تازه بپذیریم بگیم بر این که نه، از ظهور و کاشف هم هست، از ولی دلیل بر حجیت ظهور حدوثاً و بقاءاً ظهور باید باقی باشه. اول که اکرم العلماء گفتیم این ظاهر این بود که همه علما حتی فساقشون وجوب اکرام داره، ولی بعد که لا تکرم الفساق آمد بعد از او، اون کاشفیت از اراده جدیه بقاءاً از بین میره. این آقایون خودشون معتقدن که رفع اجمال نمی کنه اکرم العلماء نسبت به لا تکرم الفساق. بگیم پس بنابراین فساقی که ما مرددیم آیا اعم یا اخص؟ بگیم در خصوص اینجا مراد اخص اراده شده. نه، هر چی جای دیگه اراده شده اینجا همون اراده شده، و ما نمیدانیم که اینجا و جاهای دیگه مرادش اعم یا اخصه. پس بقاءاً کاشفیت از اراده جدیه نداره. این چه جهت داره که ما بگیم که در منفصل ما میتوانیم تمسک کنیم در متصل نه؟ ما اینو تا حالا نفهمیدیم، حلم نشده. صرف این که فرض کنید استعمالاً بالارادت تصوریه یک لفظی عام باشه ولی نسبت به اون مراد جدی اراده تصدیقی عموم نداشته باشه، صرف همون اراده تصوریه و استعمالیه چه دلیل هست وقتی که کاشف از اراده جدی نیست حجت باشه؟ شما خودتون ببینید وجدان، و چون این مطالب همه الفاظ یه مرتبه انسان حفظ میکنه، هرچی لفظ را گفته همون انسان تحویل میده، خب یه حرفیست، ولی فطریات انسان خودش رجوع کنه به فطرت، و این مطالب اصولی مبانیش مبانی فطریه. اگر گفتن دستور داده شده همه علما احترام بشن، یه قانونی برای همه اهل علم علما صادر کردن، و بعدم گفتن برای اینکه مثلا از این قانون فساقشون مستثنان، هیچ وقت شما به فکرتون میاد ببینید که آیا این استثناء رو متصل به او ذکر شد یا فرداش ذکر کرد؟ دنبال کنید این مطلب و بگید این نتیجه ظاهر میشه که اگر بعد ذکر شده باشه یه جور فهمیده میشه، اگر متصل باشه یه جور. هیچ وقت شما بالفطره سراغ این مطلب میرید که این استثناءاتی که اگر برای شما نقل کردن که با اکرم العلماء استثنایی هم خورده، ببین استثناء همونجا چسبیده بود یا بعد. هیچ وقت انسان بالفطره نگاه کنه ببین این کار را نمی کنه. ای پس این تفصیل بین متصل منفصل یه وجه چیزی به نظر ما نمیاد، یه وجه فطری روشنی به نظر ما نمیاد. حالا آقا شما چی شو دارید؟ حالا اینو توجه کنید، مطلب چیزی نکنید. اون وقت حالا بعد صحبت میکنم. بله، یه مطلبی هست که ما میگیم و بین متصل و منفصل هم فرق نمی کنه و مکررم گفتیم، خیلی از مستثنیات از قبیل عناوین ثانویه است، از قبیل مزاحماته. ببینن مقتضی در تمام افراد عام هست، ولی در مستثنیات در اثر تزاحم با یه شیء دیگری این شکل استثناء پیدا میکنه، و استثنایی که از باب مزاحمه مادامی که ثابت نشده باشه که عنوان اولی اینجا عنوان ثانوی، مادامی که ثابت نشده باشه بنای عقلا اخذ به عنوان اولی است. غیبت حرامه، ایزاء مردم حرامه، نظر کردن به نامحرم حرامه، زنا حرامه، عناوین دیگه حرام. منتها گاهی با تزاحم با یه شیء اهم یا مساوی یا قریب به تساوی تزاحم پیدا میکنه، این حرمت از فعلیت میفته، فقط جنبه اقتضا پیدا میکنه. به احتمال اینکه با عناوین ثانوی غیبت جایز شده، این عذر عقلایی نیست، بگن پس بنابراین جایزه. و این دیگه بین متصل و منفصلش فرق نمی کنه. و اینی که ما دیروز استدلال می کردیم، می گفتیم جایز نیست، به عمومات تمسک می کردیم و حکم می کردیم که جایز نیست زن مراجعه کنه به مرد با بودن خود زن، استراری چیزی پیدا نکرده، از روایت استفاده می کردیم نمی توانه رجوع کنه. این مبنی به این چیز اخیره که ما چون مسئله اجازه دادن به مراجعه به طبیب از باب عناوین ثانویه است و الا طبیبی که معرض شهوات هست، جوان فرض طبیب پیر مرد یا زن پیر مرد قواعد اینا که نشده، اینا معرض بالاتر از نگاه که خود نگاه حرام غیر از وجه و کفین، معرض تحریک و شهوات هم هست. خب این فقط عناوین اضطرار، جهات دیگه است، عناوین ثانویه مجوزه. وقت تا ثابت نشه این عناوین ثانویه، به ما به مقتضای عناوین اولیه ما باید اخذ کنیم. شما چی میخواستید بفرمایید؟ ما که گفتیم منعقد شده باشه یعنی کاشف باشه، بقاعن از بین رفته دیگه. اکرم العلماء گفتید، بعد گفتن آقا یه دسته استثناء شدن و شما نمیدونین این چیه، بقاعن از بین رفته. فرزن اولا ما انعقادش رو اشکال کردیم، گفتیم اون در جاییست که کسی رسمش نباشه قید و چیزا رو تخصیصات رو باید بزنه، ولی وقتی که ما میبینیم رسم ائمه و پیغمبر اکرم در اکثر چیزا مستثنیات و قیودش بعد ذکر شده، این اصلا کاشف نیست. فرزن کاشف باشه بعد از این که لفظی آمد مجمل و شما به اجمالش الان هم معترفید، این چه جور کاشفیت پیدا میکنه؟ کاشفیت نشو به چه دلیل حجت باشه؟ خلاصه ما پس بنابراین این امثال این جور مواردی رو که ما حکم میکنیم، میگیم اخذ میکنیم طبق عمومات، نه برای این است که کاشف از اراده جدی داریم نسبت به این، اصلی است از اصول عقلایی که شاید با عناوین ثانویه فلان حرام حلال شده باشه، این عقلایی رو عذر نمیدونن و از این بابت. خب البته اینجا یک بحث دیگه هم اینجا هست که اینم باید روشن بشه، او اینه که اگه نظرتون باشه شیخ انصاری به حدیث ابو حمزه سومالی استدلال کرده بود برای استثناء وجه، اون وقت با عدم قول فصل مثلا وجه و ید را هم ایشون خواسته بود، نه وجه، وجه و یدین، حالا هر دو رو با هم تعبیرم نکرده بود، روشنم بیان نکرده بود، حکم کرده به استثناء، چون درش تعبیر اینجوریست که زنی در جایی که نظر به او جایز نیست یک ناراحتی داره که احتیاج داره به عمل، آیا مرد میتوانه این را عمل کنه، مردی که ارفق به اوست از نساء یا نه؟ حضرت جواب میدن از استرت الی ذلک فلیعالجها ان شاءت. این تعبیر ما اول به شیخ انصاری این عرض رو داشتیم که میگفتیم در اینجا میگه موضعی که لا یجوز النظر الی، در این کلمه لا یجوز النظر الی اطلاق این کلام اقتضا میکنه که غیر از شوهر و مالک، چیزی که بر غیر از اینا جواز نظر نیست، در اونجا یک مثلا عیبی پیدا شده، اشکالی پیدا شده که احتیاج داره به معالجه، و از این شما استفاده کنید که چیزی که از این استفاده میشه این است که بعضی از مواضع بدن هست که فی الجمله جایزه، اینجور لا یجوز النظر الیه لأحدین یه همچیزی نیست. خب ما اون وقت اشکال میکردیم شما میخواید بگید که از این استفاده میشه که برای اجنبی بعضی جاها جایز نگاه کردن. نه، ما میگفتیم یه همچین استفاده نمیشه. استفاده میشه که بعضی جای بدن هست که لا یجوز النظر لأحد نیست دربارش، صد به کلی دربارش نیست که هیچ که نتونه نگاه کنه. کفا که وجه و کفیر را محارم و مماثل بخوان نگاه کنن، این کافیست به این که بگین که بعضی جاهای بدن جز اوناست که لا یجوز النظر اله نیست. چیه لا یجوز النظر اله؟ عورته که هیچ کس نمیتونه نگاه کنه، نه مماثل نه چی محارم، فقط شوهرش تو مالک. و از این ما اشکال میکردیم که شما نتیجه گیری کنید که پس بنابراین به وجه و کفین اجنبی هم میتوانه نگاه کنه. این میگفتیم استفاده نمیشه. اگر گفته بود که فی موضع لا یجوز النظر الیه للاجنبی، شما میگفتید که معلوم میشه بعضی از بدن میت یجوز النظر الیه للاجنبی، اما اونجا گفته لا یجوز النظر الیه لأحدن. ای استفاده میشه بعضی از موارد این است که لأحدن جایزه، نه لکل احدن جایزه، فی الجمله برای اشخاص جایزه. و این نتیجه که شما میخواید بگیرید صحیح نیست. منتها بعدن ما از این حرف عدول کردیم و عرض کردیم که عورت را، چون ما بحث کردیم در بحث عورت، گفتیم اینجا عورت نمیتونه مراد باشه، چون اونی که لا یجوز النظر الیه به نحو سلب کلی عبارت از عورته که هیچ کس نه محرم نه مماثل هیچ کدوم نمیتونه نگاه کنه. و عورت را چون بحث کردیم که گفتیم فقط سوعتین بین سرت و رکبه نیست و خصوص اوه، اون وقت اگر عورتین باشه این روایت نمیشه ما حمل بکنیم بگیم اون موردی که لا یجوز النظر الی مراد لا یجوز النظر الیه لأحدن، چون در سوعه که کسر معنا نداره، میگه در موردی که لا یجوز النظر الی کسر او جرح، کسر قابل چیز نیست در اونجا. این قرینه است مراد از موضعی که قرار معالجه بشه عبرت را نمیخواد بگه اون وقت. این را گفتیم پس بنابراین فرمایش شیخ که میخواد بفرماید این که لا یجوز النظر به نحو سلب کلی نیست که حمله به عورت بکنیم کل احدن تا بگیم از این عبارت عورت اراده شده، یعنی لا یجوز النظر الیه للاجنبی، این مراد. و گفتیم پس استدلال شیخی که فی الجمله استفاده میشه از این روایت در بدن او یه جایی هست میشه نگاه کرد تمامه. خب حالا اینجا این بحث پیش میاد که این حرفو که ما اونجا زدیم، آیا این استفاده ای رو که ما اینجا میخواییم بکنیم که با بودن زن مرد مقدمه، آیا این استفاده میتونیم بکنیم یا نه؟ چون تعبیر از سرت اله داره. ما مسئله این که به غیر عورت با بودن زن مقدمه بر مرده، این خب طبق قاعده است، روایت هم نبود ما میگفتیم، برای اینکه نگاه کردن مرد ذاتن حرامه، نگاه کردن زن ذاتن اشکالی نداره به غیر عورت، این هیچ وجه جهتی هم نداره برای چیز، طبق قاعده هم همین جوره. ولی عمده اونی که ما میخواستیم استفاده بکنیم این بود که جایی که بر هر دو حرامه اختیارن، نه مرد میتوانه نگاه کنه یا لمس کنه و نه زن، مثل خیلی عملهایی که هست، آیا در اینجا زن مقدمه بر مرده اگر به حد اضطرار نرسه و ارفق بودن کفایت نمی کنه؟ ما میخواستیم این را استفاده کنیم. این رو از کجا ما استفاده کنیم؟ خب در جایی که در غیر عورت باشه بله، قاعده هم اختزا میکنه این را. این روایت هم نبود ما میگفتیم، اما جایی که بر هر دو اختیارن حرامه، تقدم مرد بر زن، زن بر مرد از کجاست؟ این را ممکنه ما اینجوری از همین، حالا از جاهای دیگه هم استفاده میشه، از بعضی از موارد دیگه که در جایی که هر دو قرار باشه، نحوه حرمتی که نسبت به مرد هست شدیدتره، هم از مزاق شر و هم روایت های دیگه. مماثل اونجور تحریکات راجع به مماثل نیست، ولی مرد نسبت به مردی که مخالف هست، اون تحریکش خیلی متعارف و عادی است و از مجموع روایات و آیه و امثالینا استفاده میشه. چیزایی که تحریکات نوعی داره، معرض تحریکات هست، حسابش با اون که معرض تحریک نیست جداست، اینا استفاده میشه. روایت های دیگه هم از مجموعنا استفاده میشه، روایت های تخصیل میت از اونا. علاوه بر اون ما میتوانیم به خود همین روایت هم استدلال بکنیم. ما اونی رو که میخواستیم تأیید کنیم فرمایش شیخ را، میخواستیم بگیم که اگر ما روایت را به خصوص عورت حمل کنیم، بگیم فقط عورت را میخواد بگه، او کلمه کسر جور در نمیمد و اون رو لذا گفتیم که خصوص عورت نیست و مراد صد به کلی نیست که هیچ کس نتونه نگاه کنه، مراد این است که اجنبی نتونه نگاه کنه. ولی در اینجا ما میگیم مراد از این که موضع املا یجوز و نظر و الی کسری یا جرحی هست، اعم از عورت و غیر عورته. کسر در غیر عورته، جرح هم در عورت ممکنه هم در غیر عورت. جراحتیست، عیبیست، چیزیست که قرار اصلاح بشه. این جهت نداره که اینجا رو تقیید بکنیم. و اطلاق این جمله که اگر اضطرار پیدا نکرد ولو در عورت بود، که ذاتن زن جایز نبود نگاه کنه اختیارن، همینجا مادامی که اضطراری نشد زن مقدم بر مرده. این استفاده از اینجا ما میتونیم بکنیم. حالا اجازه بدیم یه تیکه های دیگه شم بمونه. عرض کنم یک چیز دیگه که ما دیروز عرض می کردیم، اظهار، ما می گفتیم لفظ مردد ضمیر انسترت الی، که ضمیر به چی برگرده؟ آیا برگشت کنه به اصل العلاج یا علاج المرء، علاج الرجل، به این برگرده؟ ولی به نظر میرسه که نه، اجمالم نداره، لفظ برگشت میکنه به همون علاج المرء. اگر لفظ یه چیزی ذکر شده باشه قبلا به طور کلی، بعد ضمیر بخواد برگرده، به کلی مذکور نباید برگرده. اگر یه مثلا زیدی ذکر شده و بعد بگیم انهو، ها رو ما برگردونیم به کلی انسان، این درست نیست. ولو جایی که زید هست انسانم هست، ولی اگر گفتیم او، یعنی همون با همون خصوصیت مذکور. اگر دو جمله در اینجا بود، یه جمله این بود که قرار علاج بشه و بعدم مرد قرار علاج بکنه، خب چه حکمی داره؟ خب شخص بگه بر این که مردده، که آیا این ضمیر برگشت میکنه به اون علاج کلی که قبل ذکر شده یا علاج متشخصی که بعد ذکر شده، اونجا ابهام. ولی یه دونه مطلب اینه که زن عیبی اشکالی پیدا کرده در موضعی که لا یجوز النظر الی و کان الرجال ارفق به او، آیا مرد میتوانه معالجه کنه او رو یا نه؟ اینجا سوال از علاج المرء. ضمیر اگر بخواد برگرده، به حسب ظهور باید به علاج المرء برگرده، نه به طبیعی علاج. طبیعی علاج باشه اسم ظاهر میارن در اینجا، میگن اذا سر الی العلاج کذا، نه الیه به نحو ضمیر. خود ضمیر هم قرینه است که متشخص میکنه این را به علاج المر. و علاوه خود تناسب و حکم موضوع اضطرار، از جمله‌ای که اضطرار ذکر شده آدم میفهمه برای اینکه خود ضرورته که آمده یه چیزی که به اختیارن جایز نیست او رو اجازه داده، اما ضرورت به یک شی کلی که به این شی ضرورت نداره این مجوز باشه برای شی، این خیلی مستبعد از اینجور تعابیر. همینجوری به معمول اشخاص بگن، این میخواد بگه مختارن جایز نیست، به ضرورت، به حکم ضرورت جایزه، نه اینکه ضرورتی برای این نیست. معالجه میخواد بکنه، با شراب هم میتونه معالجه کنه، میتونه با یه چیز حلال شرعی هم مثلا معالجه بکنه. خب گفتن اگر میگه، سوال میکنه آیا با شراب میشه معالجه کرد یا نه، میگه اضطرار مجوزه. حالا ضمیرم بمانه، اضطرار مجوزه یعنی ضرورت. آیا این خیلی بعیده بگه اگر اضطرار به معالجه هست این کفایت میکنه که شراب رو بخوره که حرامه، با اینکه هر دو طریقش جایزه، هیچ ضرورت نیست. با غیر شراب هم اگر معالجه بخواد بکنه معالجه شده، ولو با شرابش اسهل باشه، ولی اضطرار نداره. ضرورت اگه تعبیر شده باشه بگیم ضرورت به کلی، صنف خاصش را که هیچ ضرورتی نداره حرام را حرام، بگیم اختیارن جایزه، بل اختیار. خود این یه چیز خیلی مستبعدی است. بنابراین برای اینکه ضمیر ظاهرش عبارت از اینه و برمیگرده به چیز، شما بگن زید اینجور، من بخوام بگم او باید چیز باشه، اگر مرادم انسان باشه باید بگیم انسان چطور. اون که قبل که سوال کلی که سوال نکرده، که اون که سوال کرده از علاج المر سوال کرده، اونجا که متشخصه، که دوتا سوال که نکرده، که یکی دوتا علاج ذکر نکرده، که یکی کلی علاجه که علاج المر، یه علاج مر را سوال کرده. و در اینجا اگر بگیم زید بعد بگیم او یعنی زید، اگر مراد یه حکم کلی انسان باشه باید به اسم ظاهر تعبیر بکنیم و انسان چطور، نه او چطور، این خیلی خلاف ظاهره. خلاصه بنابراین ما مطمئنیم که با بودن طبیب زن، رجوع کردن زن به مرد برای معالجه و صرف جایز نیست و صرف ارفقیت برای این موضوع کفایت نمی‌کنه. میدونم، میگه ارفق اگر به حدی رسیده باشه که چیز باشه، اضطرار باشه کافی، صرف رفق کافی نیست. دو قسمه، مثل این که بعضی از نسخ هم این بود که اصلا در قید سوال هم درش شده بود. سوال اول عبارت از اینه، ارفق، ایشون میگه اضطرار اگر باشه، به حد اضطرار باشه جایزه، ارفاقش اگر شما مباین میبینید، معناش اینه که نخیر اونی که تو سوال کردی کافی نیست، باید اضطرار باشه. این هیچ منافات با این کار نداره. ما میگیم مباین نیست، تنویع میخواد بکنه، میگه به این حد باید برسه. مباین میدونی تخت ایوست اگر در سوال درج نشده باشه. نه بله، میخواد بگه اگر اینم اینجا میخواد بگه ارفقیت کفایت نمیکنه، با اضطرار جایزه. مفهوم داره عمده، اونی که ما روشن نیست برای ما، اولا اضطرارش هم اینجا روشن نیست، حالا عرض میکنم خیلی روشن نیست خودش این مرد. اگر این روایت نبود اثبات مطلب خیلی مشکل بود. حالا بحث در اینجا هست که حالا اون شو ما بعدا بحث میکنم، خود این آخه یه تیکه هایی داره هنوز روایت تمام نشده، تا بعد انشاءت هم بگیم. یه بحث عبارت از این است که خب روایت در اینجا شخص زن مضطر به مراجعه به طبیب، مرد که اصرار نداره اینو معالجه کنه، مجوز مرد چیه؟ مسئله اصرارم همینجوری که آقای در تقریرات درس آقای حاج شیخ اینا هست، اون یه مرد دو جور اصرار هست، البته ایشون شاید اون دو جور را نداشته باشن. یه مرتبه اصراری که شخص پیدا میکنه مسئله مرگ و امثال ایناست. خب اون موقع برای طبیب هم برای حفظ نفس ادله هست، حفظ نفس محترمه لازمه، طبیب هم لازم هم هست و باید او رو معالجه کنه، او درش حرفی نیست. ولی یه مرتبه اصرار اینا نیست، شخص به تعبیر آقای شیخ همون تقریرات اینا یک ماه باید دندون درد بکشه. این کار چیز سهلی نیست، دندون درد یه ماه با اون اسرت، یه ماه باید تو تب بسوزه. اینا میگه چنین چیزی واجب نیست، شخص حتما باید دندون درد را به طبیب مراجعه کنه بکشه، مشکل حل بشه یا تبش قطع بشه، واجب نیست برای این کار. این ادله تازه اضرار به نفس هم نمیگیره، حفظ نفس لازمه، اگر مردن در کار باشه لازم انسان خودش حفظ کنه، اما حفظ از مرض هم لازمه، این را اینا میفرماین نه لازم نیست. البته کار خوبی است و قاعدش هم هست حفظ کنه، ولی به حدی ایجاده بخواد خودشو مریض بکنه، شاید اینا رو مریض نمیدونم چه جور، شاید اونم نمیدونم اشکال میکنن یا نمیکنن، اون توضیح ندادن که آیا شخص خودشو بخواد مریض بکنه یه ماه تو تب بسوزه، ممکن اونو جایز ندونن، ولی بس در اینجا عبارت از این شخص مریض شده، خودش ایجاد نکرده، سرما خورده مریض شده، میتوانه جلوگیری کنه، میتونه معالجه کنه، ولی حالا نمیخواد معالجه کنه، تنبلی میکنه از این معالجه. اینا میگن اشکالی نداره، ولی در این حال عنوان ضرورت براش صد میکنه، کسی که یک ماه باید تو تب بسوزه، یک ماه باید دندون درد بکشه، این عنوان ضرورت براش صد میکنه، جایزه که رجوع بکنه به نامحرم و اون نامحرم نشون بده به نامحرم بدن خودشو، این جایزه. بحث اینه که نامحرم که براش اضطرار نیست، ما از کجا این را استفاده کنیم که اون هم طبیب هم مجازه، اگر به حد مسئله هلاکت و امثال اینا نرسیده که اون وظیفه داشته باشه، مجوز یه چیزی که ضرورتی برای طبیب نیست چیه که طبیب بتونه نگاه کنه؟ این روایت البته که ایشون چیز میکردن این واضحه، این روایت همین مطلب غیر واضح را این روایت اجازه میده، میگه انسترت الگ، اگر زن مستر شد طبیب میتوانه معالجه کنه او رو، با اینکه طبیب خودش هیچ ضرورتی براش نیست. آقایون خب به این استدلال کردن، این استدلال خب خوبه، ولی بحث یه بحث دیگه کردن که اونم باید بشه که آیا این روایت بر مطابق قاعده است یا مطابق قاعده نیست. اگر مطابق قاعده باشه جاهای دیگه میتونیم استفاده کنیم. مرد حالا همین حالت را داره، میتونه به زن مراجعه کنه، این که مورد روایت که نیست، با اینکه مرد میتونه معالجه کنه، حالا زنی بهتر ارفق برای مرد در معالجه، آیا میتونه مراجعه کنه یا نه؟ اضطرار مرد مجوز میشه برای اینکه زن معالجه کنه او رو یا نه؟ اگر روی روایت خاص باشه مشکل میشه ما تعدی کنیم، یا غیر مسائل معالجه، موارد دیگه‌ای که به دو نفر قائمه، یکی از اینا اضطرار داره، خب این مضطره که باید فرض کنید شراب بخوره تا فرض کنید یه سال تب در تب نسوزه، حالا اگر جایز باشه این، آیا میره پیش طبیب؟ طبیب میتونه شراب بده به این؟ حالا اون گرچه جنبه معالجه‌ای داره، حالا یه جهات دیگه غیر مباحث معالجه اگر جهات دیگه اگر شد می توانیم استفاده کنیم یا نه. یه بحث کلی منهای این روایت، ما اگر یک شخص اضطرار پیدا کرد، مجوز این که دیگری که معالجشه و سر و کار داره با این و اضطراری نداره، اون مجوزش چیه؟ سه جور مطلب اینجا ذکر شده. یکی مرحوم آقای حاج شیخ دارن، ایشون می‌فرمایند بر این که تشریع جواز، البته جواز اینجا نه وجود، اباحه رجوع به طبیب، این ملازمه داره با اینکه اباحه معالجه طبیب هم باشه، به دلالت اقتضا سونا لکلام الحکیم عن اللغویه، ما میگیم لازمه این اجازه اون اجازه هم هست. شما بگید شما مجازید مراجعه کنید به طبیب، به طبیب هم میگه شما حق ندارید این رو معالجه کنید، و میگه لغو لازم میاد، هیچه اجازه شد که از اون طرف اونجا رو جلوشو بگیرید، و باید یه فایده داشته باشه این اجازه. سونن لکلام حکیم عن اللغویگه، ما حکم میکنیم برای اینکه این جایزه، استرار یکی برای دیگری هم اجازه میده. آقای حکیم ایشون فرق میذارن ما بین روایتی که میگه که اگر کسی استرار پیدا کرد به یه چیزی، احله الله لمن استر الیه، و این میفرماین نمیتونه با این تمسک کنیم که طبیب هم میتوانه نگاه کنه، ولی با لا ضرر ایشون میفرماین که میتوانیم تمسک کنیم. آقای خویی هم میفرماین که هیچ کدوم یکی از اینا، نه لا ضرر نه اون روایت، هیچ کدوم نمیتونیم تمسک کنیم برای اینکه دیگری که اضطرار نداره بتوانه مثلا نگاه کنه، لمس کنه. ایشون هم اینجور دارن، خب بیانی هم دارن. حالا ما ببینیم اینا چیه. اونی که مال آقای حاشیخ عرض کنم، بقیهش میمانه بعد. اینی که آقای حاشیخ فرمودن که از باب سونن به کلام الحکیم عن اللغویه و به دلالت الاقتضا ما از تجویز رجوع، تجویز معالجه رو میفهمیم علاج، این مطلب تمام نیست. برای خاطر این که اگر تحریم علاج مسابق باشه تشریعش با تکوینش، که اگر حرام کرد لازمه حرمت این است که بهرنم اونم علاجی نمی کنه. خب وقتی که جلوی علاج تکمینن بسته شد، معالجی در کار نیست، طبیبی نیست علاج کنه، بعد شما بگید آقا ما اجازه میدیم شما رجوع کنیم. اجازه باید ترخیص در جای ممکن باشه. تمام احکام خمسه در مواردی است که تحت قدرت انسان باشه. به شما بگید اجازه میدهیم به آسمان بپرید، خب من وقتی قدرت ندارم معنا نداره اجازه. بعد از این که تکوینن جلوی طبیب گرفته شد و طبیب معالجی در بین نبود، اجازه رجوع به طبیب معنا نداره. اگر اینجور بود، حرمت تشریعی نسبت به طبیب، تشریعش با تکوینش یکی بود، خب تمام بود. ولی بعد از این که خب حالا حرام باشه به طبیب، اینقدر اطباء هست که خلاف شرع میکنن و انجام میدن، حاضرن معالجه بکنن، و در اینجا بگن که آقا شما اگر چیز کردید، همین طبیبایی که خلاف شرع میکنن نباید این کار را بکنن، خلاف شرع میکنن، ولی به این طبیبایی که خلاف شرع میکنن شما مجازید مراجعه کنید و این چیز، این یک ماه تو تب نسوزید، این دندون درد کزایر شما نکشید، این چه مانعی داره که اجازه داده باشه؟ چون فرض اینه لغویت لازم نمیاد. این همه طبیب هست که اعتبار که انسان عادل شرعی کذایی که مثل افراد دیگر عادل هم داره غیر عادل داره، همه جور هست، نمیشه منحصر کنیم به اونا که بگیم پس بنابراین چنینه. نه خلاف شرعه، نه او خلاف شرعه، اون خلاف شرعه، نه این اجازه، به این اجازه شما چون او خلاف شرع میکنه شما مجازید از این خلاف شرع رو استفاده کنید و دندون خودتون نشون بدید. همه مردم که مریض شدن میتوانن به دکترهای خلاف شرع کن مراجعه کنن. اگر نداشتیم کار، اگر شارع مقدس، میگم اگر شارع مقدس در زمینه ای که هیچ دکتر خلاف شرکنی در کار نبود این مطلب رو گفته بود لغو لازمیه. این که در خصوص اینجا که نگفته که، ما بر همه میگیم خود همین فرض، اگر فرض نداشته باشه بله. این همه یه وقتی دیگه بمونه برای فردا دیگه.